سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر یه بحث بسیار سنگین و شریفی هستیم که کاربردهای زیادی هم داره و انشالله اصل بحث رو خوب بتونیم منتقل بکنیم و انشالله کاربردهاش رو هم تا حدی بتونیم متذکر بشیم. بحثی که ایشون در اینجا منعقد کردن به عنوان در صفحه 356 جلد دوم کلام فی الاحسان و هدایت و ظلم و اضلاله، که خدای سبحان نظام احسان رو در عالم با هدایت عجین کرده و نظام ظلم رو با اضلالش همراه کرده، که در نظام هستی قوانین عام خلقت به عنوان مقدمه اول که هر چیزی رو خدا خلق کرده، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تمام هستی بر اساس عصمت خلق شده و بر اساس عصمت مسیر هدایتش رو طی می‌کند. هستی در طی طریق هدایتش خطا ندارد. هستی خطا ندارد. این یه نکته بسیار دقیقی است در نظام علمی و نظام سببیت عالم و نظام سبب آثارش و تو عالم که هست، که خیلی کاربرد داره. حالا سر جای خودش آثار از این که در هستی اون چه که خلق شده، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این ثم هدا که اون چه که کمال ثانویه برای هستی است محقق می شود. البته بعضی از اشیاء تو هستی تو مراتب این هدایت متوقف میشن، این دلیل بر خطا نیست. مثلا اگر دانه که در زمین کاشته میشه قبل از این که به ثمر برسد سرمازده میشود، قبل از این که به اصطلاح به اون بلوغ کاملش برسه از بین میرود، این خطا نیست، اینم تو نظام هستی قانونمنده. اما اگر در حقیقت این به کمال و ثمرش برسه، گندم از گندم بروید جو ز جو، که معلوم است که غایت این چیست، غایت این خط سیر حرکت این از ابتدا اگر نبودی، یعنی اگر تو نظام وجودی قرار بلید. شما عادت کردیم بعضی از حقایق عظیم وجودی در اثر عادت برای انسان خیلی حجاب میشه و قدرش دونسته نمیشه. اگر انسان نمیدانست آنچه که میکارد چی از او در میاد، نمیدانست، این هیچ قابل کنترل نبود که اون نیازهای انسان قابل در حقیقت چی باشه، کنترل باشد که چی رو در حقیقت بکارد تا نیازش برطرف بشه. ولی خدای سبحان این حقیقت رو در هستی قرار داده که این دانه معلوم میشه مسیرش تا کجاست. خیلی عظیمه که هر این فقط به دانه منحصر نیست، قطره آبی که تبخیر میشود مسیرش تا نهایتش معلومه که چه کار میخواد بکنه. هرچند ممکنه پیش ما بعضی از قسمتهای مسیر آشکار نباشد، ولی او معلومه براش که این دانه مسیرش کجاست، این آب قطره کجاست، این قبار قرقت، این ذره قباری که داره تو عالم قوتور، تو این نور خورشیدی که مثلا میبینید این ذرات ریز، تمام مسیرش قابل محاسبه ریاضیست که انرژی هایی که به وارد میشه مطابق انرژی هایی که وارد میشه مسیر این قابل پیش منحنی حرکت قابل ترسیمه. الی یوم القیامه منحنی حرکت این اگر محاسبه بشه اونچه که بر این فشار وارد میشه همین ها قابل ترسیم، اینقدر دقیقه، اینقدر دقیقه حکمت حاکمه. سلام علیکم. اگر با این نگاه که مسیر خلقت اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این خیلی بحث عالی است. ما تو نظام علمی و حقیقت علم این بحث هر چقدر باز بشه این مثلا اون نتایجش آشکار خیلی کار ازش میرسه. البته ما اصل دیگری هم داریم که احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرد چی هستش؟ خلقت با حسن تطابق داره، که این رو تو سوره هم دگر یادتون باشه گذشت تو جلد یک، که هر چیزی که خلق شده حسن است. هر جا که اطلاق خلق می شود حسن هم حتما اونجا هست. پس خلقت با حسن تلازم دارد به این معنا که هر جا پای خلقت باشد پای حسن هست. حالا بعد این که شروع و آفات اینا اونجا بحثش اجمالا گذشت، بحث تفصیلش هم در پی داریم. بله نه دیگه، او خلقش همشه، یعنی خلقش خودشه با مسیرشه. یعنی این که میگه عطا کلشه این خلقه و ثم هدا، این مرحله ابتدای خلقش، کمال اولیش و کمال ثانویش رو داریم تو اینجا. اونجا که میگه احسن کلشه این خلقه، اون کل این شی رو میگه از ابتداش تا انتهاش. لذا این خودش و مسیرش و قایتش همین رو میشه احسن. لذا این نگاه احسن بودن و تلازم بین حسن و خلقت، این از اون بحث‌های خیلی عالیه. ما خیلی حرف‌های زیبا داریم توی نظام علمی برای تبیین، اما بلد نیستیم خوب مطرح بکنیم. این تلازم بین حسن و خلقت از اون بحث‌های خیلی مقفوله، که حالا اون یکی از نتایجش نظام احسنه که ظهور و بروز. این تلازم اصلا اینو تبیین کردن که تو ذره ذره هستی، نه فقط تو کل، تو ذره ذره، همجوری که اعطا کل شیئن، نه در حقیقت مجمورا، کل شیئن تک تک دست میزنی، اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، تو هر جایی مسیر هدایتش معلومه، روشنه از منظر الهی، هر چیزی خط سیر کمالیش کاملا روشنه، معلومه، محفوظه، و هر کسی که تو این مسیر علم جلو بره قدرت دارد که به این علم دست پیدا بکند، این مسیرش رو هم قابل دستیابی قرار دادن که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که این قابل تعلیمه، برای قابل علمه. و این دومیش هم که احسن کل شیء خلقه. بله
لازم بله. بهش
ادراکش بالاتره، یعنی در نظام بهش و اون جایی که انسان مرتبه علمش با ادراک این، که چون ما اینجا یه مرتبه از ادراک حس رو میکنیم، اونجا ادراک بالاتری از حس صورت میگیره، نه نظام متفاوت بشه. دقت میکنی؟ نظام متفاوت نمیشه، اما ادراک بالاتری از حس صورت میگیره. چرا؟ این مرتبه ادراک، لذا هرچی که ما تو عالم دنیا داریم، علمی که پیدا میکنیم نسبت به علمی که در آخرت پیدا میشه مثل ظن به یقینه. یعنی اون چطور خلاص اونجا علمه، اون علم وقتی با این سنجیده میشه، این میشه ظن، اون موقع میشه گمان نسبت به او، که همون تعبیری که داره که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یظنون، وقتی رسیدن به ملاقات اونجا تازه یقین و علمه. نسبت به اون یقین ملاقات، این در حقیقت ظن به لقا هستش، ظن به لقا دنبالش یقین میاد، اون یقین آخرتیه. اگر کسی اون البته تو دنیا محقق شد، اینجا یقین پیدا میکنه. خب این یه نکته. بله ببین یه بچه یه موقع ناقص الخلقه به دنیا میاد. چرا؟ مثلا یه بچه فرض بکنی 6 انگشتی به دنیا بیاد، درسته؟ هرگاه این سلسله الی که باعث شد این بچه 6 انگشتی به دنیا بیاد تکرار بشه، این بچه 6 انگشتی بازم به دنیا میاد. یعنی اون جایی که یه فرد شازی ما میبینیم، او هم تو سلسله علل خودش تامه و قابل تکرار اگر سلسله عللش تکرار بشه. یعنی اون کسی که این حرفو میزنه سلسله علل رو نگاه نمیکنه، نتیجه رو نگاه میکنه، میگه این نتیجه غیر اون نتیجه ایست که همیشه بود. میگه پس این چی هستش؟ علت در کار نیست، علت برداشت ماه. در حالی که ما به این الان این رو بیان نمیکنه، این اتقان هست که حتی اونجایی که سلسله علل گاهی ازشون اون چیزی که متوقع ایجاد نمیشه و شازش ایجاد میشه، اون شاز هم سلسله علل دارد که هرگاه تکرار بشه همین تکرار میشه، این نتیجه تکرار میشه. یعنی شش انگشتی بودن معلول یه سلسله علله، درسته؟ که اون سلسله علل هرگاه تکرار بشه بازم شش انگشت، یعنی اینم یه سلسله علله. اونجا یه حلقه از حلقات زنجیرش نبوده، دو حلقه از حلقات زنجیره نبوده، نظام در حقیقت کاملا متفاوت میشه. میلیاردها علت در کنار هم قرار میگیرن تا یه معلولی محقق بشه. هر کدام از اینا سر جای خودش قرار نگیره چی میشه؟ نتیجه متفاوت میشه، نتیجه متفاوت میشه. اما وقتی این قرار نگرفت، هرگاه همینجور تکرار بشه، یعنی همون حلقه دوباره مفقود بشه توی این سلسله و حلقه دیگری جاش، باز نتیجه دیگری محقق میشه. پس اگر اون جایی هم که به ظاهر تخلف از اون نظام عادی است که ما دیده میشه میبینیم، اونم استثناء به معنای تخصیص نیست که بگیم اینجا تخصیص خورد علیت، نه اینجوری نیست، اونم علیته و اونم قابل تکراره و اونم تو جای خودش کلیه، اونم تو جای خودش کلی.
شما ارائه فرمودین منکر کسی که قائل به نظم نیست منکر علیت نیست. شما کاملا اگر انسان نمیدونست اونجوری که میکاره چه برداشت میکنه دیگه نمیتونست، یعنی شاهد شما این خلقت خدا و این علم انسان بود. اگر دستکاری ژنتیک کنن یه دانه ای بگن آقا اینو هم میکنین، معلوم نیست 10 تا گیوم یه کاری
دستکاری ژنتیک رو ببینید، دستکاری ژنتیک رو حق دارن یا قدرت دارن هر جوری که میخوان بکنن، یا باید تو دایره خلقت این کارو بکنن.
مهمه که نتیجه
دقت نکردید، ببینید نه اینجوری نیست. ببینید دستکاری ژنتیک رو اگر به سلسله دستکاریشون هر چقدر علم داشته باشن میتونن پیش بینی بکنن که چی در میاد، هر چقدر دستکاری بکنن، اما قدرت علمشون احاطه نداشت به دستکاری، چون که چه کردن، چون اینا دستکاری میکنن احاطه ندارن که چه کردن، نمیدونن چی در میاد. اما اگر دستکاری رو به جوری بهش احاطه پیدا کنن که وقتی دستکاری میکنن میدانن که کدام حلقه رو جابجا کردن و این حلقه چه نقشی داشته، لذا الان عالمانه تو بعضی حلقه دستکاری میکنن، چون میدونن این حلقه اثرش این است. الان وقتی دی ان ای رو در واقع لایه هاشو میشناسن، اون کروموزوم میشناسن چیزهاشو، میگن که اگه اینو برداریم این اثر ایجاد میشه، اگر اون رو برداریم اون اثر ایجاد، چون اینا کاملا علیه اتفاقا، این تاییده. نه در واقع اون جایی که اول دست میزد نمیدونست چه اثری داره، مثل اینه که شما یه میوه رو یه دانه رو نمیدونید خلاصه شیرینه ترشه تالا نخوردید، وقتی میچشید دیگه دفعه بعد که میبینید چیه براتون معلومه. این هم تو دستکاری از اول گاهی نمیشناسن، ولی وقتی دستکاری کردن براشون با یه مدتی آزمایش قابل پیشبینیه که اگر تونستن همین رو فقط جابجا بکنن، لذا این کارو میکنن تا عالمانه جابجا بکنن، عالمانه بتونن تغییر بدن. از یک علیت تمام نشأت گرفته این که اگر این مثلا 64 تا نمیدونم سلسله دی ان ای اینجور طریقه چیده شده، هر کدومش تغییر بکنه اثرش چیه، دستکاری تو هر کدومش چه اثری داره. بله
میکنن
اصلا چون علت قبول دارن این کار میکنن، و الا اگه اتفاق بود معنی نداشت این دستکاری، هیچ فایده نداشت، هیچ اثری هم نداشت، هیچ سرمایه گذاری هم در اینجا معنی، اصلا این چون باور دارن و میدونن اینجوریه این دستکاری رو میکنن و این تایید ماست. البته خب این یه مقدمه دقیقی است که خیلی آثار ازش برمیاد که تو نظام الهی و خلقت سلسله علالی که چیده شده اینقدر اتقان توشه، و حتی اونجایی هم که خدای سبحان به عنوان معجزات گاهی دستکاری تو این سلسله میکنه، اون سلسله طولیه است نه سلسله عرضیه که ادر عرض این باشد، سلسله طولیه است که حالا اون جای خودش بحثش قبلا شده بازم میشه. خب بعد ایشون به عنوان یه قاعده اولا که اول این رو میشموره، بعد تو قاعده دومش این میشمورد که اشیا در رسیدن به غایاتشون که همون اعطا کل شیء خلقه ثم هداه، در رسیدن به غایاتشون هیچ کدام مرتکب اشتباه نمیشن، یعنی هر مسیری رو که باید طی بکنن اون مسیر اگر مانع پیش نیاد جلوشون به شرایط کاملا مسیر براشون روشنه که دارن میرن، یعنی دوچار تحیر و حیرت در راه نیستن، حیرت در انتخاب ندارن به سر دوراهی برسن که از این راه بریم یا از آن راه بریم، کاملا مسیر روشنه، قایات متقنه، حرکت در حقیقت چی هستش؟ حرکت کاملا معلومه، خطا در اینجا راه ندارد. لذا در عالم وجود به غیر از انسان و جن خطا به غیر از انسان و جن در عالم وجود راه نداره. عصمت تکوینیه است. بله؟ عصمت تکوینیه است. در عالم وجود عصمت تکوینیه است و عصمت تکوینیه این خلقت است. این همین فطرت و خلقت است که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هدایتش رو میکنه. اگر کسی خواست در اینجا بگه که اینجا به اصطلاح عصمت نیست، استیحاش کنه از این، بترسه از این، در حقیقت فعل الهی رو به خطا چیکار کرده؟ اگر نگاه کلامی بکنه این فعل رو به خطا نسبت داده، فعل الهی رو راه نداره در فعل الهی خطا.
بله، هم چرا استثناء کردی؟
بله،
انسان و جن رو چرا استثناء؟
حالا عرض میکنیم انسان و جن هم تو بیش از شاید 80-90% وجودشون که اصل وجودشونه، ابتداشونه، انتهاشونه، مسیر بدنشونه، مسیر نظام روح، اساس اینها همه و حتی نظام تو همه اینها چی هستن؟ باز تو همه اینها مطابق همون عالم خلقت هستن و در اینها استثنا نیست. اما تو برهه‌ای از این حرکت و اختیار که تو برهه‌ای از این حرکت و هدایت خدای سبحان اختیار رو برای اینا قرار داده که تو اون مرحله اختیار که البته حالا انسان مرتبه‌ایش و جن در مرتبه‌ایش، تو اون مرحله هم خطا رو در یه هیته‌ای پذیرفته خدای سبحان قرار داده. این هیته اطلاق ندارد که انسان فعال ما یشا باشد هر کاری خواست. نه، توانای انسان در این حیطه هم حد دارد، توی محدوده قابل چی هستش؟ قابل جولانه، که میتونه مطابق امر تشریعی حق باشد، مطابق امر تشریعی حق نباشد، امر تشریعی. اما این مطابق امر تشریعی بودن و مطابق امر تشریعی نبودن هم تو خود سیستم چیه؟ تو خود سیستم تکوینه. یعنی اینم تو سیستم تکوین در حقیقت این سمهدای انسان اینجوری چیده شده. بله،
بحث در اقتضای دیگه، یعنی آیا اقتضای این هدایت هست یا نه؟ همون جوری که اقتضای هدایت در گیاه به صورت 100% تکوین وجود داره، در انسان و جن هم قاعدتا وجود داره.
خب بله،
اینجا ممکنه که مانع به وجود بیاد، کما اینکه ممکنه که برای گیاه و نبات و اینها هم مانع به وجود بیاد. اینی که اقتضای هدایت در انسان و جن 80-90% اینو من متوجه
شدم. اسکاتم ببینید بدن ما تو سیستم کار خودش هاضمه و جاذبه و دافعه و همه اینا چی هستش؟ معصومه.
میخوام بگم که این وجه تمایز بین گیاه و انسان و جن رو متوجه نمیشه.
در اون نظام عرض کردم در نظام، یعنی خدای سبحان هدایت انسان رو در برهه‌ای از به اصطلاح وجودش تشریع قرار داده. تو نظام عالم وجود همه تکوینه، همه تکوینه، هرچند تشریع ظهوری از تکوینه، تشریع در دل تکوینه، یعنی تشریع هم خودش تکوینه، اما نحوه‌ای از تکوینه که تو این نحوه‌ای از تکوین چی قرار گرفته؟ اختیار قرار گرفته.
یکی این تشریع اقتضا وجود داره یا عدم مانه؟ یعنی با تشریع باعث میشه که این هدایت تکوینی که خداوند انجام داده در اصل اصلش خارج نشه، یا نه اصلا یه سری از مسیر
به لحاظ تکوین، به لحاظ تکوین. خب ببینید دو تا مسئله هست دیگه. به لحاظ تکوین این مثل بقیه است، به لحاظ تکوین یعنی یه هیته وسیع رو جلوش گذاشتن، گفتن با اختیار تو اینوری بری اینوری بری، تو تکوینه. این به این لحاظ لذا به این لحاظ 100%. اما وقتی که میایم میگیم این به لحاظ اینکه دو مسیر جلو روش قرار میگیره تو تکوینش، که حالا میشه تشریح، حالا میشه تشریح سعادت و شقاوت، حالا میشه تشریح، درسته؟ این تشریح تو دل تکوینه. پس در اینجا تو این برهه و تو این مقطع وجودیش انسان چی هستش؟ انسان با موجودات دیگه متفاوت میشه. موجودات دیگه همه مسیر رو تکوینن طی میکنن، اما انسان قسمتی از مسیر تکوینش رو با تشریح طی میکنه که اینجا سعادت و شقاوت امر و نهی مطرح میشه. بله، اگه چیه؟
همون تشریع، نظام تشریع هم اونجا هم خطا بردار نیست. چون اگر کسی راه خطا را طی کنه، دیگه 100% از شقاوت سر در میاد. اگر راه صواب را طی کنه، از سعادت سر در میاد. پس باز اونجا خطا نداریم.
نسبت به نتیجه که الان میخوایم اتفاقا همین رو بگیم، نسبت عنوان بحثمون بر اینه، نسبت به نتیجه قطعی است که همین مسئله است، همین قاعده حاکمه. همون چیزی که تو نظام تکوین یک طرفی حاکم بود، در نظام تشریع تو دو طرفش حاکم است که اتقان است،
اتقان است، یعنی اگر کسی این مسیر رو اینجوری طی کرد حتما به این نتیجه میرسد و حتما اون نتیجه کذب، ظلم و اینها حتما محکوم است تو نظامه. حالا اینم محکومش هم بیان میکنم یعنی چی، حتما در حقیقت رسوا میشه، حتما چون خلاف طبیعته، خلاف اقتضای وجوده، حتما باید چی بشه؟ این حتما نابود بشه، حتما باید در حقیقت معدوم بشه. حالا بیان این ادامه پیدا میکنه، اما اصل این است که دو راه بود جلو انسان قرار میگیره، دو راه قرار میگیره، در جای موجود دیگه دو راه قرار نمیگیره اختیارن که انتخاب کند. دقت میکنید؟ ممکن بودش که ریشه این گیاه آب وقتی بهش نمیرسه مسیر دیگری رو انتخاب بکنه، درسته؟ اما این تا آب در نزدیکش بود همون مسیر بود، این قطعه. اما انسان میتونه آب نزدیکش باشه مسیر دیگری انتخاب بکنه، این قدرت رو داره. میتونه در حقیقت نور جلوش باشه اما مسیر دیگری رو انتخاب کنه، میتونه. خب بله، تو هدایته، این قدرت هدایت انسان دیگه، این یعنی قدرت
خارج از هدایت نیست.
نه، خارج از هدایت تکوینی نیست، خارج از هدایت تکوینی، اما تو نظام تشریعی چی؟ خارج از هدایت تشریعیه، یعنی رضای حق به این نیست، اما خارج از هدایت تکوینی نیست. اصلا چیزی خارج از هدایت تکوینی نیست. اگه چیزی بخواد خارج از هدایت تکوینی باشه، یعنی خارج از وجود، خارج از وجود که راه نداره که، هر چیزی تو دایره عالم وجوده. بله،
رسیدن به کمالات وجودی باشه، اما برای تعریف می‌گردن هستش اهم از این که هدایت به سمت مثلا شهامت باشه، هدایت به سمت کمال باشه در نظام تشریع، در نظام تکوین هم هدایت به سمت ناقص شدن باشه، هدایت به سمت،
نه اینجوری نیست. ببینید تو نظام تکوین هدایت همیشه به سمت کمال ثانویه، هدایت تو نظام تشریع به سمت، حالا ممکنه گاهی هدایت به کمال ثانوی که مثلا این دانه در مثلا میارید شما آردش میکنی که از دانه بودن دیگه خارج بشه، دیگه امکان نبات بودن دیگه نداره، جماد شد وقتی که شما اینو پودرش کردید، اما تو طریقی قرار گرفته که کمال براش که بشه نان، بشه چی؟ بشه در حقیقت خوراک حیوان، یا بشه خوراک انسان، یا در این یعنی تو طریق ثانویش هدایته و اونم میخواسته این رو.
مثلا یه میوه که ناقص میشه،
این تو مسیر، ببینید تو مسیر کمال گاهی بعضی متوقف میشن، تو مسیر کمال متوقف شدن غیر از این است که مسیر زلالت رو طی کنه، نه، تو نظام تکوین مسیر زلالت نداری، تو مسیر تکوین ناقص بودن هست، تعارض هست، نظام عالم طبیعت تعارضات، تعارضات باشه همه موجودات به خط سیر نهاییشون نرسن، البته نمیرسن، همه نمیرسن، بعضی ها متوقف میشن، اما توقف غیر از خط غلطه، خط دیگره، خط دیگر ندارن، این داره تو مسیر رسیدن ناقص میمونه با تعبیر خودتون، یعنی این سیب باید برسه تا این سیب مثلا سرخ با این مزه و طعم بشه، تو مرحله سبزی چی میشه؟ این کال میشه، سرما میزنه میریزه.
این تعبیر از بین هدایت و ضلالت تعبیر میشه به هدایت و به یه
حدیه. بله دیگه، مراتب هدایت، مراتب هدایت، یعنی مراتب هدایت،
هدایت ضلالت میدونه،
نه دیگه، مراتب هدایت، مقابل هدایت تشریعی ضلالته، مقابل هدایت تکوینی مقابل نداره. ما تعبیر داریم که یه سعادت عامه داری که اون سعادت عامه تو نظام تکوینی، یعنی همون هدایت تکوینی که همه میرسن به اون خط، یه سعادت تشریعی داریم، سعادت تشریعی در مقابل ضلالته، که این دوتا داخله در سعادت عامه، این نکته دقیقه، همیشه حواستون باشه اصطلاحاتی که به کار برده میشه این اصطلاحات، یه موقع تو تکوین، تکوین مقابل نداره، تو نظام تکوین مقابل نداره، هدایت مقابل ضلالت نیست، سعادت مقابل شقاوت نیست، دقت میکنید، احسان مقابل ظلم نیست در نظام تکوین، تو نظام تکوین هیچ کدوم از اینا مقابل نداره، اما تو نظام تشریع چی؟ تو نظام تشریع مقابل معنا داره و مقابل اصلا با مقابله که این معنا تو نظام تشریع معنا میشه. بله، حالا مثل که قرار نذارید بخونیم دیگه،
نظام تکوین ما چرا باید همه سیبا رو بگیم کمالشون اینه که به سرخ تبدیل بشن؟ ما وقتی که مثلا کار میفته، خب میفته رو زمین به یه سری چیزای دیگه مثلا
شیرش. حالا این تو بحث دومه، تو بحث دوم میگیم آیا مثلا شما گندم که میروید، چقدر از این گندم هایی که میروید دوباره تبدیل به گندمی که سبب رویش میشه میشه، چقدرشون؟ یه درصد خیلی کمیشون، یه ذره ای که زراعتش رو برمیچینه، چند تا گونی، دو تا گونی، چقدر حالا برای زراعت خودش به مناسبت زمینش میذاره کنار برای کاشتن دوباره، بقیه در حقیقت چندین تن این رو چکار میکنه؟ میره آرد میشه و مسیر خودش رو طی میکنه، درسته؟ این در حقیقت تو بیان بعدی این بیان میشه که آیا اون مراتب در حقیقت به اصطلاح گیاه که یا حیوان یا هر چیزی مراتب خودش پیدا میکنه، آیا این نقص در عالم خلقته که نشد به نهایت برسه، یا نه خود این هدایت مراتب داره، هر کدوم از این مرتبه ها مرتبه از هدایته و در حقیقت اگر نباشه این اون نهایی هم معنا نمیده، که اگر همه میخواستن به کمال برسن، همه میخواستن به روین، همه اینا اون تو نظام تکوین این در حقیقت برتافته نبود. یه مثالی میگه، یه عده اومدن پیش پیغمبرشون گفتن که خلاصه تقاضا کردن که اگه تو پیغمبر خدایی و بالاخره قدرت خدا بخواد مرگ رو برداره از ما، مرگ رو برداره، روایت داره. این پیغمبر بخواد این چه حرفی میزنی؟ گفتن نه تو بخواه. خدا کو بخواه، ابی نداره. اینا میگن تو بخواه، خواست که مرگ رو برداره، مرگ برداشته شد، برداشته شد. حالا اینها نسلشون طول کشید، مثلا حساب کنید که 200 سال گذشته باشه، حالا اونجا داره مدت ها گذشت، بعد اینها پدر مثلا بود، پدر بزرگ بود، پدر پدر بزرگ بود، دو سه نسل قبل همه پیر شدن نمیمردن، بعد بچه ها مجبور بودن تو روایت داره تمام وقتشون از صبح که بلند می شدن خلاصه پدر کشی و پدر بزرگ کشی و پدر بزرگ پدر پدر بزرگ کشی بود، به طوری که اینها رو دستشون موندن، رو دستشون موندن، آمدن پیش پیغمبر خدا گفتن به خدا بگو همون جوری که بود قرار بده، ما از این خواستمون گذشتیم. که این در یا در مثلا نقلی از این مثلا روایات دارد که آمدن پیش نبیشون گفتن که باران رو در اختیار ما قرار بده خدا، مگه خدا نیست؟ مگه ما رو دوست نداره؟ خدا باران در اختیار ما قرار بده که هر موقع ما اراده کنیم باران بیاد، هر موقع نخواستیم نیاد. پیغمبرش هر چی خلاصه گفت بابا این نظام، گفتن نه خدا گفت ابن نداره، بخواید رو از برای اینا بخواه و باران در اختیار. اون سال محصول اینها خیلی در حقیقت رشد کرد، تعبیر این است که چر در حقیقت مثل جنگل شد این بوته های اینها از بس رشد کرد، اما محصول در اون سال کمترین محصول بود. یعنی یه سری علت این آب بود که در اختیار بود، همش این نیست، همه این نیست که فکر کنن که اگر آب به موقع فقط بیاد همه چی تمامه و محصول به اتمام درست میشه دیگه. این فکر کرد یکیش اینه، نمیدونست که تعبیر توی این کتابای چیز میخوندم خیلی جالب، میفهمید که نوشته اونا نوشتن دیگه عهدت و علر، خلاصه اون ناقل نوشته بود که این اومدن ژن ماهی قرمز رو که به اصطلاح ضد به اصطلاح یخ زدگی و سرمازدگیه، اومدن ژن این رو تزریق کردن به گیاه و درختایی که تو منطقه‌ای بودن که گاهی سرما می اومد و اینها دیگه به اصطلاح سرمازدگی پیدا نکردن، اما محصول در اون منطقه بالکل پایین آمد. بعد که تحقیق کردن دیدن عجب یه چیز عجیبیه، خود اونا نوشته بودن وقتی درخت سرمازده میشه فسفر ترشح میکنه از خودش، اونا نوشته بودن دیگه، میگم من کتاب علمی بود، فسفر از او متساعد میشه، فسفر که متساعد میشه چی میشه؟ ابرها بارور میشن، ابرها که با باران بیشتر میشه، یعنی الان این باروری ابرها که با این موشک ها میزنن ابر رو بارور میکنن تا چی بشه؟ این همون فسفر رو تزریق میکنن دیگه، میدونید که فسفر رو تزریق میکنن تا ابر بارور بشه. یعنی اونجا ممکن بود یه صدمه به هیته ای از درخت ها بخوره، اما نتیجه چی میشد؟ نتیجهش یه برکت بالاتری بود که کل منطقه رو فرا میگیره و در کل در نگاه کل در حقیقت چی میشد؟ این سود بوده، هرچند در نگاه جز چی بوده؟ ضرر بوده. تو نگاه جز اینه که باغ این مثلا صدمه خورده، اما اگه به باغ این فقط نگاه میکردی بله خود صدمه بود، اما وقتی به نگاه کل نگاه میکنیم این در کل سود بوده. این نگاه سلسله و زنجیره علله. یا میگه حشرات رو عقیم کردن تو منطقه، کلا حشرات رو عقیم کردن به طوری که نسل اینها رو به انقراض، بعد دیدن محصول آمد پایین، دیدن خود این حشرات در اینی که آفت بودن در این حال ناقل انتقال در حد بارور شدن خود این گیاهان بودن، یعنی این عقیم شدن که بعد به نسل منقطع میشه، چون عقیم شدن توی یه نسل منقطع نمیشه، توی دو نسل که میگذره دیگه نسل منقطع میشه دیگه نمیاد، وقتی که نیومد منجر میشه به چی؟ به این که انتقال این گرده ها هم به هم دیگه که باعث بارورتر شدن میشد محقق نشه. اینا دنباله همه، ما نمیگیم دست نبود تو نظام برد، اما با سلسله علرش شناخت و دست برد. اینا رو خدا قرار داده سخر لکم مافستان. حالا متن رو تطبیق بکنیم دیگه، از سوال خارج میشیم وارد من. کلام فی الاحسان و هدایت و ظلم و ازدار حاضری حقیقت ثابته بیان القرآن الکریم کما ذکرنا و آنفا قبلا هم اینو ما یه بار بیان کردیم و هی کلیت لا تقبل الاستثناء، استثناء پذیر نیست، به هیچ وجه استثناء ندارد. و قد ذکرها به السنت مختلفه، در قرآن با زبانهای مختلفی. از کجا داره این رو میگه؟ از کجا داره اصلا اینو منتقل میشد؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. ما والله لا یهدی القوم الظالمین گفت، والله لا یهدی نه هدایت به معنای کفر است، والله لا یهدی القوم الظالمین گفت به معنای چیه؟ غلبه است. اگر یادتون باشه در اینجا که وقتی که این بهت الذی کفر، درسته، فبهت الذی کفر، والله لا یهدی القوم الظالمین، که بیانی که جلسه گذشته داشتیم. و بنا علیها خیلی از مبانیش رو، خیلی از بناهاش رو بر این مبانی قرار داده که بنا علیها بناها رو بر این مبنا قرار داده. حقایق کثیر من معارف. قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این آیه شریفه دل علی یک ان کل شیء بعد تمام خلقه یهتدی به هدایت من الله سبحانه و الی مقاصد وجوده و کمالات ذاته، که میشن کمالات ثانویش. و لیس ذلک الا بارتباطی مع غیره من الاشیاء. این نکته خیلی عالیه. میفرماید اگر این میخواد به کمالات ثانویش برسه، میشه این به کمالات ثانویش برسه بدون ارتباط با بقیه عالم؟ امکان نداره. هر چیزی که میخواد توی مسیری حرکت بکنه و به کمال بعد کمال برسه، با موجودات عالم مرتبط میشود. حتی نترسیم بگیم با تمام موجودات عالم مرتبط میشه، با اینکه توی منطقه است. این رو کره زمین است. فکر نکنید اگر رو کره زمین است با موجودی که روی کره مریخ است یا با چیزی که در حقیقت توی کهکشان دیگری است این ارتباط ندارد. جاذبه اشیا روی هم دیگه و تأثیر و تأثیر جاذبه اینها رو هم دیگه، آیا در حقیقت تحت تأثیر قرار میده اینا رو یا نه؟ جاذبه این شی روی اونها و جاذبه اونها روی این دائما در تأثیر اینها قرار میگیرن. لذا هر چیزی اگر تو عالم، همیشه من این رو عرض کردم، این عینک رو من از اینجا بردارم بذارم اینجا 30 سانتی برتر گذاشتم به ظاهر، اما مرکز ارتباط این بازوی ارتباطی این رو با تمام هستی، هستی مادی، تغییر دادم، چیکار کردم؟ بازوی ارتباطیش کاملا متفاوت شده. الان تمام ارتباطات این با نظام عالم، با همه حقایق هستی فیزیکی متفاوت شده با همین تفاوت مکانی. الان تأثیری که میذاره رو اجرام نسبت به این لیوانی که اینجا بود، قبلا 30 سال نزدیکتر بود، الان 30 سال دورتر شده. با همه اشیای دیگه همین جوریه، به این ور 30 سال نزدیکتر شده، به اون ور با همه اجرام همین نسبت چی شده؟ همین نسبت مادی هم فقط، تازه همین نسبت کمی هم فقط نیست، همه اینا تغییر کرده. لذا هر چیزی که تو عالم میخواد به کمال ثانویش برسه، تو مسیری داره حرکت میکنه که ارتباط میگیره با اشیای دیگه. وقتی ارتباط میگیره تأثیر میذاره و تأثیر میپذیره. بودن و نبودنش علی‌السوا نیست، تو اینجا هم فاعل هم منفعله. وقتی فاعل و منفعله، هر مهره‌ای تو این نظام هستی با این نگاه و تأثیرش وقتی داره حرکت میکنه، حالا ببینید این نگاه رو داره توضیح میده که یهدی به هدایت من الله سبحانه الی مقاصد وجوده و کمالات و لیس ذلک الا بارتباطی مع غیره من الاشیاء و استفاده این شی منها از اون اشیاء بالفعل و الانفعال، هم فاعلیت دارد هم انفعال دارد، و بالاجتماع و الافتراق، گاهی جدا میشه از اونها دور میشه، گاهی نزدیک میشه مرتبط میشه، گاهی افتراق ارتباطه. یعنی ارتباط همیشه در اجتماع نیست. من وقتی از یه چیزی دوست ندارم فرار، اینم نحوه از ارتباطه. ربط من با این نفرته، ربط دیگری با این علاقه است، درسته؟ اینم ربطیته. ارتباط در انفرار یا در حقیقت اشتیاق، این دوتا ارتباطه، هر دوی اینا تو ارتباط. بل اجتماع و الافتراق و الاتصال و الانفصال و القرب و البعد. این قرب و بعد هم فقط مکانی نیست، قرب و بعد همه مراتب قرب و بعدش ها، و الاخذ و تد و نحو ذلک، یعنی هر انرژی مثبت، هر رابطه مثبت و هر رابطه منفی، و نحو ذلک، یعنی هر رابطه مثبت تو ارتباط، هر رابطه منفی تو دور شدن. میگه تمام اینها توی ارتباط کمال ثانوی برای اشیا نسبت به همه اشیا هستی محقق میشه. و من این قاعده اول، این قاعده اول رو داشته باشید، خیلی کار ازش میاد. میترسم که نرسیم. بله، خب نگی الان که این قاعده کلی الان که استثناء نداره اینجا که حالا بود و مرحله بعد حالا بذارید مرحله فعلا قاعده کلی تو همه هستی که انسان جزءشه، یعنی افعال انسان هم مستثنا از وقتی با کمال ثانویش پیدا کنه مرتبط میشه و این ارتباط هر حرکتی که داره میکنه تأثیر میذاره، تأثیر. حالا تو موجودات هستی این تأثیر توی خط سیر هدایت خاصیست که خدا برای اونا قرار داده که ثم هدا، برای انسان تو خط سیر تشریعیشه که این دو مسیر پیدا میکنه، دو مسیر به اصطلاح دامنه دار، نه دو مسیر دو تا فقط، دو مسیری که بین این دو مسیر بی نهایت خطه، بی نهایت چیه؟ چون از شقاوت تامه تا هدایت تامه چیه؟ بی نهایت مراتبه، ذره ذره متفاوت میشه، اونم همینه، یعنی اونم تو ارتباطاتش و اتصالاتش و انفرارهاش همه تأثیر گذاره، تأثیر میپذیره، تأثیر. و من المعلوم قاعده دوم، قاعده دوم این است که ان الامور التکوینیه، این اموری که تو نظام تکوین هست لا تقلط فی آثارا، در آثارش هیچگاه غلطی صورت نمیگیرد، هیچ غلطی صورت نمیگیره، لا حق این غلط تو آثارش شکل نمیگیره. و همچنین قصود الواقعیه لا تخته و لا تخت به توفی تشخیص قایاتها، هیچ کدوم از اون مقاصدی که برای اینها به عنوان مقاصد واقعی قرار گرفته شده در رسیدن به قایاتشون هیچگاه خطا نمیکنن. انسان ممکنه قایت رو اشتباه ببینه و به سمتش حرکت بکنه و ببینه سرابه، اما نظام هستی براش این راه ندارد، معصوم در انتخاب و این جورس اقوا براش صورت بگیرد. اقوا برای هستی معنی ندارد که قایت گم کنه، عوض بشه براش قایت، راه ندارد، قایت براش مشخصه و به سمت قایتش داره حرکت میکنه. بله قفلت نیست، اون بحث دیگری داره، حالا ایشالا تو جای خودش که اون داره تسبیحش رو یادش میره، یعنی تسبیحش یعنی همون اون تسبیح که اون تعبیر قرآنی نستش که تعبیر آیه شریفه حدود یادتونه که ملائکه رو میفرستیم که رسولی که او رو حفظ میکنن، چی آیه شریفه؟ نه نه رسولی که رسول حافظه که بر میفهم همون رسول میشن، رسول چی؟ متوفی او، همون رسول. حفظتن ارسل علیهم حفظتن چی دنبالش؟ حتی ازا جا اهدم الموت چی؟ توفت و رسولونا، که قول مشهور تو اینجا که روایت هم مؤیدشه این است، همون ملک حافظ میشه چی؟ ملک متوفی. یعنی جونستش که ملک حافظه او ملکی باشد، بعد ملک متوفی او یه ملک دیگری باشد، همون رسول ما که برای اونا فرستاده بودیم همونا میشن چی؟ همونا میشن در حقیقت قابضش، همونا میشن در حقیقت اون، در حقیقت موت برای او با همین حاصل میشه، که یه بحث بسیار که این همون مسیر بیان مؤکده همین حرفه که در اینجاست که این خطا در اونجا نیست. اون ملک تا به حال قرار بود چی بشه؟ اینجور نیستش که این به اصطلاح یادش بره، یعنی تو نظام تکوین خطا بکنه. یاد رفتن ذکر یا تسبیح که در رباط ذکر میشه، یعنی وقتی عجلش میرسه دیگه از اون لحظه به بعد این اذن در چیز نداره. حالا این بحث داره، این دامنه بحث رو باید هی گسترده نکنیم، نسبت به کبیر داریم، نسبت به عرض سلخه داریم، نسبت به آب شور داریم، اینا بحثه، اینا رو هم برای الان حواسمون هستش که اینا ولایت رو نپذیرفتن و نسبت به اونجایی که آب ماء معینه، اونجایی که زمین سبز است، اینا حالا اینا به چه معنا میشه، اینا تو جای خودش باید بحث بکنیم، بحث داره که پذیرفتن و نپذیرفتن، آیا کبیر منافعش برای انسان کمتر از زمین سبز زاره؟ آیا کمیر؟ اینو باید هر بحث داره، یعنی چی؟ تبیین اون روایت به چه معناست؟ یه موقع است میگیم کبیر هیچ سودی نداره، یه موقع میگیم هرچی معدنه که تو کبیره، معادن عمدتاً کجا هستن که سود دارن برای انسان؟ تو کبیر. پس اون حرف چی میشه؟ اگر میگن وادی براهود محل ارواح اشقیاس و وادی السلام محل ارواح مؤمنینی بشه، اینا تو جای خودش یه قسمتش رو تو بعض معاد اونجا چیکار کردیم، یه قسمتش رو اونجا بحثش رو کردیم، یه بحث گسترده است خودش بحث تینت و بحث این که اصلا تینت مؤمنین از چی حاصل شد، خلط بین تیاب و گل در حقیقت خاک به اصطلاح شور و شیرین و آب شور و شیرین در حقیقت. بله،
از
در تکوین خطا نیست. نه اون نظام تکوینی نیست. این که داریم میگیم الان این نظام عالمی است که شما میبینید در اینجا خطا نیست. یعنی تو این عالم هیچ خطا نیست، اما اگر شما رفتید این مسائل رو با نظام خزائن دیدید یه بحث دیگریه. با نظام خزائن یه بحث دیگری داره، مرتبط با انسان یه بحث دیگری داره، ارتباطش با انسان. یه موقع تو نظام فردی اینها نگاه میکنید، تو نظام وجودی اینها نگاه، تو اون نظام هیچ خطایی برای اینها نیست، تو ارتباط این نظام هم با هم دیگه هم خطا ندارن. اما تو ارتباط با انسان گاهی ممکنه یه چیزی برای انسان مضر باشد، برای انسان نظام اینید حرام میشود یا نفع دارد، این در حقیقت چی میشه؟ حلال میشود. اینا بحثه. حالا اینا خیلی دیگه دامنه بحثه که نمیخوایم الان تا همه اینا ببریم، همه رو الان بخوایم، اینا همه دامنه بحثه که اگه شما دو تاشو بگید من ده تا دیگه شم براتون میشمارم که اینا همه هست امکان. اما حالا بحث توی نظام کلانی است که اونها توش گنجونده میشه، ترمز ایجاد میکنید و همه تون بخواییم هی ما میخواییم خلاصه بریم نمیذارید. نه بذارید انشاءالله اینا رو تو ادامه بحث توضیح میدیم. این بحث این که معجزات رو عرض کردم که معجزات تو سلسله عالم طولیه، عرضی نیست، تخطی نیست. حالا بر عرض نور بله بعد میفهم بر قصود الواقع لا تخت ولا تخبت فی تشخیص، در تشخیص آیاتشون خطا نمی کنن. یعنی مسیر رو میگیره مستقیم داره میره جلو، هیچ خطایی در این نیست. مانع هم که پیش میاد تا حدی که تجهیز شده میتونه مانع رو چکار بکنه؟ با یک در حقیقت کار دقیق حساب شده یه معلوم مانع رو دور میزنه، میخواد حرکت بکنه. حالا چه گیاه باشه، چه حیوان باشه، چه جماد باشه، خود جماد هم همینجوری معادن که خود جماد وقتی حرکتی رو سوره بله و فنار فی مسها الحطب مثلا و هی حارتون لا تورید تبریده. هیچگاه آتش وقتی که به یک به اصطلاح شاخه‌ای میرسه هیچگاه او رو خیس نمیکنه، همیشه او رو چکار میکنه؟ خشک میکنه و میسوزانه. کار آتش اینه. هیچ موقع نیستش که آتش رو چکار بکنه؟ حطب رو در حقیقت چکار بکنه؟ او رو خشکش بکنه. این لا تورید تبریده او و نامی کن نبات مثلا و هو نامن لا یقصد. وقتی داره نمو میکنه الا ازم الحجم دون صغره، وقتی داره نمو میکنه کوچیک نمیشه، در نمو بش همیشه چی میشه؟ رشد میکنه. حالا ازم حجم گاهی در طول گاهی در عرضه، دیگه این ازم حجم داره پیدا میکنه و ها کذا. و قد قال تعالی ان ربی، ببینید چه شاهد زیبایی رو میاره که این شاه ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط، قانونی که بر نظام عالم هستیه از ان ربی علی صراط مستقیم نشأت گرفته. این ان ربی علی صراط مستقیم خیلی بیان زیبایی داره که حالا جا داره ان شاءالله که چرا بعدم تو آیات شریف اگر نگاه بکنید این بحث بحث خیلی مهمیه که انک علی صراط مستقیم. انک خطاب به کیه؟ پیغمبر اکرم. انک علی صراط مستقیم. اما همه انبیاء دیگه الی صراط مستقیم هم. تو قرآن نگاه بکنید هدیناهم الی صراط مستقیم، درسته؟ این الی با علی، تنها کسی که علاست کیه؟ پیغمبر اکرم. انک علی صراط مستقیم بحث خیلی زیبایی داره. علی اراده است، علی هیمنه است، درسته؟
این آیه رو بحث
داره میگه که صراط مستقیم هر چیزی معلوم است. یعنی یه موقع است تو سبول هم. تو سبول جای چی هستش؟ تفاوت و تکثر اینا هست. اما همه هستی تو سبیل نیستن، تو صراط هم. وقتی تو صراط قرار گرفتن صراط تخلف بردار نیست، صراط تخلف بردار نیست. لذا همه هستی تو نظام تکوین صراط مستقیم داره. انسان تو مسیر تشریعش، انسان تو مسیر تشریعش سبل دارد که به صراط میرسد. وقتی به صراط رسید اون موقع دیگه میشه مخلصین. اما تا وقتی که تو سبله، تا وقتی تو سبله قابل تخطی، قابل تخلف، قابل در حقیقت توقف ایناست.
هستی و صراط
این ربی علی صراط مستقیم. رب یعنی خدا، نه که من. اینجا داره میگه رب من. وقتی رب منه، رب من هو الذی فی السماء الههم و فی الارض اله. اونی که رب منه ان الی ربک المنتهى، همه انتهاها به رب توه. یعنی همه در حقیقت رب تو ربی است که همه ربوبیت ها توش هست. یعنی ربوبیت همه اشیاء هست، ربوبیت همه عالم هست، چون تو در حقیقت چی هستی؟ تو بالاترین مرتبه وجودی و بقیه در حقیقت شأن تو میشن. وقتی رب پیغمبر میشه، رب بقیه موجودات هم، رب موجود جزئی هم همین داخله، در همینه. لذا انک الی ربک المنتهى یا ارجعا، به سوی رب پیغمبر همه ارجعا، همه رجوعها، المنتهى همه انتهاها، همه رجوعها و انتها به سوی. لذا ان ربی علی صراط المستقیم یعنی همه هستی، همه هستی، ان ربی. اینا دیگه زمین باد از جیبتون بکنید، منتها تو هست با خود آیات قرآنه. بله ان ربی، ان ربی علی، ببینید ان ربی علی صراط مستقیم، نه اینکه خدای من داره تو صراط مستقیم میره، معلوم ان ربی علی صراط، احاطه دارد، یعنی صراط مستقیم میشه مسیر حرکت هستی به سوی اون. یعنی ان رب حیثیتش چیه؟ ربوبیته. حیثیت ربوبیت چی میخواد؟ مربوب میخواد، درسته؟ ان ربی علی صراط مستقیم یعنی هستی تو طریق صراط مستقیم به سوی خدا داره میره. بله، بعد میفرماد که پس اگر اینجوریست، فلا تخلف و اختلاف، نه تخلف امکان پذیر است که بخواد یه چیزی راهش رو عوض بکند که تخلف بکند، و اختلاف تفاوت هم نیست. دقت کردید؟ یه تفاوته، یک تخلفه، نه تخلف راه دارد که یه چیزی در حقیقت بخواد از این مسیر سر باز بزنه، میگه نه نیست، نه اختلاف است که راه ها مختلف باشد، نه اختلاف است چون صراط مستقیم است، نه تخلف است چون صراط مستقیم است. پس نه تخلف راه دارد که کسی بخواد در حقیقت سرپیچی کند از مسیر، نه اختلاف راه دارد که کسی بخواد یه راه دیگری براش باشه غیر از این راهی که اینا هستن. نه، فلا تخلف و لا اختلاف فی الوجود، چون ان ربی علی صراط مستقیم است. یکی یکی دیگه، حالا دعوا خیلی
قبل آیه یه چیزی داره که فکر کنم روشن میکنه که ما من دافت الله و آخر
سن به ناسیت ها و هو این مال ظاهرا حضرت هود هم هست، درسته؟ مال حضرت هود هم هست که ان ربی علی صراط، بله
مستقیم بودنش فراتر از صراط بودن انسان، صراطش مستقیمه.
یعنی میخواید بگید که اشتباه گفته آیه یا نه؟ منظورتون چیه؟ نمیخواد بگی هم مستقیم بودن علاوه بر صراط، یعنی صراط رو برداریم تو آیه یا چیکار بکنیم؟
همین بیان که باید میگه داریم که عربی علی صراط، نمیگم علی صراط المستقیم، خب میگم علی صراط المستقیم ناظر به انسان کامل باید باشه.
یعنی صراط دیگه هم داری؟ قید توضیحی و تبیینی یا قید احترازیه؟ اگه شما بگید که قید
غیر انسان مستقیم نیست، فقط انسان
بیسته، عرض میکنم که اگر خلاصه بگیم اونو صراط نیست دیگه به اون عنوان، لذا در قرآن صراطش موقع جمع نیامده، همیشه مفرد آمده، درسته؟ همیشه هم با همین قید چی آمده؟ که همین قید مستقیم عمدتاً، حالا شاید یه جا باشه که بله یه جایی هستش که ظاهراً یه جاست یا دو جاست که غیره، اما این صراط مستقیم قید توضیحیه، چون از صراط یکی بیشتر نیست، از صراط که صراط بسو یکی بیشتر نیست. اونجا بله خود کفار و منافقین و مشرکین هم گاهی سبولشون سبول در حقیقت فرعیه است، گاهی ممکنه، گاهی دارم هم نرد میکنم که گاهی ممکنه که به یک در حقیقت واحد اینا منجر بشه، اما او از صراط نیست، او در حقیقت چی هستش؟ اون حالا تو نظام تکوینی بحث دیگر است که هر سوی خدا حرکت میکنند، اون هم بحث دیگری که الان نمیخواد اینجا. لذا این از صراط مستقیم مستقیم قید توضیحی برای این، برای از صراط است که مستقیم است، نه اینکه صراط مستقیم است و غیر مستقیم، غیر مستقیمش مال غیر انبیا باشه، مستقیمش مال انبیا باشه، نه بقیه هم تو همین صراط هم. یعنی غیر صراط انبیا را ولا تخلف ولا اختلاف تو اینجا معنا نمیده، بقیه کسانی که تو مسیر انبیا حرکت میکنن، بقیه کسانی که تو مسیر انبیا حرکت میکنن به تبع انبیا در مسیر صراط مستقیم، نه دیگه، نه صراط مستقیم تو مسیر لذا همه هستی تو مسیر صراط مستقیمه، غیر از انسانهایی که تو مسیر انبیا حرکت نمیکنن، اینا تو صراط مستقیم نیستن، اونا تو صراط مستقیم نیستن، حالا ممکنه تو صراط جهنم باشن، ممکنه تو صراط مستقیم نباشن. حالا اون دو دسته، سه دسته بودن علل اعراف دیگه، هی همه جنگ های اوس و خزرج رو اینجا دوباره دعوا راه نندازیم دیگه، یا این یا آن، خلاص بعد این وسطش چی میشه؟ و لازم ها تعین المقدمه، یعنی دو تا قانون شد، یکی عموم الهدایه و یکی انتفاع الخطا و تکوین، این دو تا قانون رو عنوان گذاری داشته باشیم، یکی عموم الهدایه، قاعده اول عموم الهدایه که الذي عطى كل شيء خلقه ثم هدا، یکی انتفاع الخطا في التكوين که خطا در تکوین راه ندارد، ان يكون با این دو مقدمه، ان يكون لكل شيء روابط حقيقيا مع غيره، با همه اشیا مرتبط است و ان یکون یک دو و ان یکون بین کل شیء و بین الاثار و القایات التي یقصد لها طریقون که این شیء قصد میکند برای او برای یقصد این شیء لها به اون غایات و آثار طریقون او طرق مخصوصه هی المسلوکه للبلوغ الی غایته و الاثر المقصود و مقصود من میگه این مسلوکی که میخواد بره برسه به او و همچنین سومیش و کذالک الغایات و المقاصد الوجودی انما تنال اذا سلک الیها من اینجور نیستش که از هر طریقی کسی به اون غایات برسه حتما باید پس مسیر معلومه اون غایت هم کسی میخواد به اون غایت برسه حتما باید از این مسیر معلوم بره راه نداره از مسیر دیگری لذا این راهی که تو خیلی زیبا داره استناد میکند که بعد بگه راه به سوی خدا تو نظام تشریف فقط چیه؟ همونیست که بیان کرده که خط هدایت و ولایته و الا غیر خط هدایت و ولایت تو مسیر الهی نمیرسه نه که راه های دیگه هم هست راه رو بسته خدا گفته اگه اومدی راهتون نمیدن نه راه نیست یعنی کسی از اون راه میره راه نیست راه نیست در اونجا اگر کسی رفته او زلالته راه نیست به سمت زلالت داره میره نه هست در و وانه میکنن میرسه پشت دروازه خدا راش نمیدن میگن چون از راهی که من گفتم نیامدی نه اصلا راه نیست به سوی خدا از اون طریق ها و کذالک الغایات والمقاصد الوجود انما تنال اذا سلک الیها من الطرق الخاصه بها و السبل الموصله الیها فالبذره انما تن به الشجره التي في قوتها انباتها مع سلوک الطريق المؤدي الیها به اسبابها و شرایط الخاصه و کذالک الشجره انما تصبر الثمره التي من شانها اثمارها و فما کل سبب یؤدی الی کل مسبب اینجوری نیستش که هر سببی به هر مسببی برسه این فما در حقیقت به اصطلاح فما کل سبب نافیه فما کل سبب یؤدی الی کل مسبب قال تعالی والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا از شجره خبیث چی در میاد نکد در میاد که خس و خاشاکه زود نگید حالا خس و خاشاک سال 88 الان دوباره به سراغ سال 88 خس و خاشاک ولا یخرج الا نکدا شجره خبیثه ازش چی در میاد ازش نکد در میاد خس و خاشاک در میاد ول عقل و ول حس یشهدان بذالک و اینها شاهدن و الا یعنی هم حس این رو دیده تجربه کرده و میبینه و هم عقل میپذیره به عنوان قانون علیت که این جوریست پس حس تو تجربهش و عقل تو قانون و دیدن کلیاتش و عقل و حس یشهدان بذالک و الا اختل قانون العلت علیت العام که همه با همین استدلال میکنن حتی اون کسی که داره نفی میکنه قانون علیت از چه راهی میاد از چه راهی به طرف میزنه حرف زدن به چه معناست حرف زدن از قانون علیت استفاده کردنه قانع کردن دیگران از راه قانون علیت پس چرا تو حرف میزنی برای کی حرف میزنی تأثیر و تأثیر رو قبول داری حرف میزنی یا میگی این حرف باد هواست اگه داری حرف میزنی میخوای دیگری رو قانع کنی علیت این علیت تأثیر اصلا توش تأثیر خوابیده که داری حرف میزنی و الا اگه اثرش برای چی میگی همینم که میگی برای چی میگی بازم علیت یعنی تأثیر ندارد نگو دقت میکنی به هر چیزیش بگیره مختله اگه نگه میگه چرا نگفتی میگه چون تأثیر نداره میگه تأثیر نداره یعنی چی گیر میکنه تأثیر نداره یعنی علیت نداره در اینجا برای این اثر نداره درسته همه اینها تو قانونه اصلا نمیشه حرف زد بدون قانون علیت نمیشه کاری کرد بدون قانون علیت تکون بخوری با قانون علیت این محاسبه میشه لذا نافی قانون علیت ناخواسته نافی حرفشه نافی کلامشه نافی وجودشه نافی اصلا خودش داره نفی خودش رو میکنه دیگه حالا بعدا بیشتر شد و ازا کامن بله داره اثبات مهم دیگه میگم اصلا با هر حرکتش اثبات قانون علیت و ازا کامن کزاله کمیسته که دیگه وقت گذشته دیگه بله بحث خیلی مهمیه حالا تازه از اینجا میخواد وارد اعتباریات بشه یعنی میخواد این رو تثبیت بکنه نظام تکوین بعد تو نظام تشریع این رو بیاد بگه تو نظام تشریع چه جور میشه
هفته بعد
ان شاء الله حالا امروز که سه شنبه است من یک شنبهش رو آخر شب ان شاء الله برمیگردم اگه دوستان دوشنبه تشریف دارن یا ندارن کیا دوشنبه نیستن یک نفر برای بی‌نماز در مسجد اگه یک نفر خداست البته بیاد تبلیغ ها فاطمی هست اینا اهل نماز ایشونه برای بی نماز ها در مسجد وا بذاریم بلکه بی نماز های مثل ما هم بیان مسجد چون ایشون که بیاد تبلیغ بله هست میان دوستان یا نمیان دوشنبه هست
مدرسه بازه
بله
مدرسه
رسمی هم نیست
نه
حالا این رو دوستان بپرسن، اگه تعطیل رسمی بود دیگه نه که بیم پشت در وایسیم بگیم حالا چون گفتیم میایم میان، انقدر دوستان البته مقید نیستن که حتما اگه تعطیل رسمی باشه، اما در صورتی که مدرسه باز باشه ایشالله ما هستیم دوشنبه رو تو کانال ایشالله آقای چیز میذاره، آقای ساله ایشالله خبرش میذاره، ولی اصل این است که باشه درس ایشالله. و سلام علیکم و رحمت الله. اسم در تشکر جان میام تهران ایشالله دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد تایید است.
از کمین
جمعه ایشالله امروز هم 20 و بزنیم تاریخ نمیدونم همینجوری باشه. باشه سلامت باشه.
سه روز یعنی
جمعه شنبه یک شنبه شه آخر شب یک شنبه بعد یک شنبه یک شنبه تمام شد شده بعد اون تو خیلی فشردش کردن ظهر و شب و بعد اون دیگه این تو سه روز آب لنبون رو بکنن ان شاء الله توان داشته باشه. بفرمایید خیلی ساکت بودی آقای میری جان، برای تعطیلات خیلی ساکت. آره بله
راهی هستیم که
با هفت دو آوردین
چی
با هفت
نه متاسفانه پیاده میام همینم که میارم نفسم میگیره چون پیاده برام خوبه ولی در این حال کتاب زیاد در بیم بگیریم نه مانع نداره.
آره این درسته که تو نظام تکوین اصلا اختیار پن نداره هفت درسته؟
نه درست نیست.
چرا؟
اختیار تو نظام تکوین مطابق تکوینه، مثلا ملائکه اختیار دارن ندارن
باشه دیگه. میخوام بگم که هر اتفاقی افتاده در همون فاضل تکوین داره اتفاق میفته، پس اختیارش به اون
اگه شما بگید اختیار تشریعی ندارن چه بحثیه، اما بگید اختیار ندارن چرا؟ اختیار خدا اختیار داره یا نداره؟ نظام تکوین خدا تکوینه مطلقا.
انسان و جن منظورم بود، انسان و جن در نظام تکوین آیا اختیار دارن؟
اختیار تشریعی اختیار
تکوینی
معنا کنید. اختیار تکوینی اینا متشابهه، تا بگین اختیار ندارد یعنی چی؟ یعنی اگر تو نظام وجود میگه میگه اختیار نداشه کی به دنیا بیاد کجا به دنیا بیاد پدر اینو بله اختیار نداره انسان پدر مادرش کی باشه کدوم کشور به دنیا بیاد نه اختیار نداره. روایت داره اینو که نه تو شما میتونید بگید پدرم کی باشه نه مادرم کی باشه نه کجا به دنیا بیام نه کی بمیرم نه کی به دنیا بیام هیچ کدوم تو کی مریض بشم
جایی هست که بشه بگی که اختیار داره تو تکوین؟
تصویر نداره.
نداره
دیگه. تصویر میشه برای انسان میگه
برای انسان
برای انسان، اما برای موجودات دیگه مثل مثلا ملائکه اختیار ثابته. تو نظام وجود هم میگن اختیار هست منتها در مرتبه وجودش. ما مختون ملاک اختیار رو انسان میگیریم اون وقت بعد میبینیم این اختیار نیست، اما اگر ملاک اختیار رو علم اون موتن گرفتیم مطابق علم اون موتن اختیار رو موتن هم هست، اختیار اون موتن وجودش رو موتن بگیرید ازا جماعت هم اختیار داره در موتن خودش. منتها تصور بکنیم بفهمیم موتن جماعت چه وجودیه، نه اختیار انسان رو بخوایم اونجا سرایت بدیم، اختیار انسان اونجا سرایت نداره.
تو اجازه نمیشه میگی اگه اختیار خودمون اگه بن بنسبت
به نظام تکوین نظام تکوین هر جا وجود باشه کمالات وجود هست، از جمله کمالات وجود اختیاره ها. اراده یعنی که میخوایم بگیم اراده بگیم، اگر از جمله کمالات وجود اراده است لذا هر جا وجود باشه اراده هم هست اون تا مناسب موطنش. این بحث دقیق مسئله است، اما اگه شما تو بحث به اصطلاح مشهور مسئله خواستید که نه اختیار نیست،
اختیار به معنی تردد میگیرن اختیار یه طرف میگیرن، این در ملائکه و خداوند اوتار راه نداره.
خب در هر صورت دیگه میگم اون اگر به معنای مشهور بخوایم بگیریم یه بحث، اما به معنای دقیق بخوایم بگیریم این بحث دقیق
با توجه به هر موتنش
میشه. معنی دقیق اختیار که حالا معنی تردد نباشه چی میشه؟
هر موتنی میشه
علم توی جماعت چجوری معنا میده، علم تو جماعت چجوری معنا میده، شعور تو جماعت چجوری معنا میده، هست یا نیست؟ و این منشأ این الا یسبحه به حمد ولکن لا تفقهون تسبیح، مگه هست؟ هستش، اما ما اصلا نمیفهمیم، اصلا نمیتونیم اون تصویر کنیم، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. درسته که کسی که چشمش باز شه اینجا میبینه اینا شعور داره، میبینه شعورشون رو
دیگه، اون اختیار نیست، اختیاری که الان ما از فهم میکنیم،
اون اختیاری که ما فهم میکنیم اختیار انسانه، اون نیست، اختیار انسان اونجا نیست، اما اختیار تو مرتبه وجود اونها هست.
خودش
از کدام دیگه ببینید اینا مرزهاش اگه معلوم نباشه از کدام افق دارید، از افق دقیق نگاه بکنید هر جا وجود باشه همه کمالات وجود داره.
ما میگیم اختیار کماله، خب این کمالی که هست برای انسان کماله، برای سایر موجودات کمال هست، شاید این اختیار انسان کمال نیست،
کمالات وجود
اون تردد میشه، کمال نیست که بگیم حالا چون
باشه. هر موجودی تو مرتبه خودش وجودش که داره همه کمالاتو داره.
در واقع ما میگیم اصلا اختیار انسان کمالش نیست، واسه تردد میشه من خود اصلا اینو نقص میشه.
خب اگه اینجوریه پس پیغمبر اکرم با ابوجهل چه تفاوتی میکنه؟ پیغمبر اکرم با ابوجهل چه تفاوتی میکنه؟ چیش بهتر بوده؟
حسن انتخابش
حسن
شده.
حسن اختیار به خود، حسن انتخاب چی در میاد؟
اصلا با چه داریم که خداوند به این معنی مختار؟
حسن انتخاب چی در میاد؟ از اختیار یا اختیار نبود حسن انتخاب معنی داره؟
خاطر اون باطن پاکشه که انتخاب میکنه.
یه قوست من اگه چش نداشتم چشم زرد نبود، حالا بود چشم نامحرم نگاه میکنم یا به مرد
بزار... ما به ایمان هم کنیم خدا هم اختیاری که انسان ها داره داره مثلا میشه گفت
حرف نه اختیار انسانه که شما خودت
با اختیار انسانه که شما بید کمال به استفادش
اختیار انسان انسان کماله، نه تو رتبه ملک، نه تو رتبه گیاه. اختیار هر موجود رتبه خودش کماله، مطابق وجود خودش هم. التماس دعا دارم.